خوش آمدید، صفا آوردید. من سمین هستم و اینجا سم تاکه، جایی که سم یا همون سمین تاک میکنه، یعنی باهاتون صحبت میکنه. بیشتر از 15 سال مهاجرت کردم و در شهرهای مختلف کانادا هم زندگی کردم، هم درس خوندم، هم کار کردم و هنوزم کار میکنم در حوزه روانشناسی مهاجرت، یعنی کار با مهاجرها در حیطه سلامت روانشون. پادکست سمتاک زیر مجموعه رسانه خانه کجاست هست که با مدیریت خودم ارائه میشه و اینستاگرام، یوتیوب و کارگاه ها و جلسات فردی و محصولات مختلفی رو برای سلامت روان مهاجرین عزیزی که شما باشید داره. خوشحالم که اینجایی، مرسی که انتخاب کردی این اپیزود رو گوش کنی و مرسی که سابسکرایب میکنی به پادکست تا چرخه کمک رسانی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شه. بریم ببینیم اپیزود امروز برای چی داره. مرسی که اینجایی، ماچ به سرت. خب امیدوارم که حال همگی خوب باشه، ایام به کام باشه. مرسی که امروز وقت گذاشتید و روی این قسمت پادکست کلیک کردید و میخواید وقتتون رو با من بگذرونید. واقعا قدردانشم، مرسی از همتون. امروز اینجام که درباره یه موضوعی که خیلی ازم میخواستید که راجبش صحبت کنم و کار پیدا کردن و کار کردن بعد از مهاجرت بود، با هم دیگه صحبت کنیم. کلن یکی از علتهای مهم مهاجرت بشر در طول زمان مسائل اقتصادی بوده. بچه انسان به واسطه شغل بهتر در طول تاریخ جابجا شده، به جایی که حقوقا برای خرج زندگی کفاف بیشتری بده یا کارهای بیشتری باشه یا کلن کارهایی باشه که مثلا با مهارتهاش یکی باشه و خلاصه به خاطر کار کردن دیگه. کار کردن یکی از عواملی بوده که انسان رو جابجا کرده از نقطه‌ای به نقطه دیگه. پس همه ما چه در فکر مهاجرت هستیم، چه تازه مهاجرت کردیم، به درآمد بهتر و کار مورد نیاز یا مورد علاقمون حتما فکر میکنیم. اما چیزی که خیلی از ما یادمون میره گاهی اینه که مهاجر تازه وارد نیاز به اثبات خودش به جامعه جدید داره. نیاز داره که توی این صفحه سفید دفتر نقاشی جدید خودش رو بکشه، اثبات کنه که کی هست، مهارتهاش چیه و چه کارهایی رو میتونه به بهترین شکل انجام بده. این یعنی که کشور جدید هویت کاری و اخلاق کاری و کلن مهارتهای کاری تو رو نمیشناسه. و خب چطور میشه ازش توقع داشت که تصمیم بگیره که تو گزینه خوبی هستی برای پوزیشنهایی که توی کشور وجود داره؟ میدونم الان میای میگی خیلی از ما ویزای کار گرفتیم به واسطه مهارت‌های کاری و تحصیلی که داشتیم، تونستیم ویزامونو بگیریم و مهاجرت کنیم و خب یه کمی زور داره که حالا بخوایم وارد یه کشورشیم و بگیم ما رو نمیشناسن. من حرفتو میفهمم و کاملا درسته، اما من همیشه میگم یه کمی باید دیدمون رو نسبت به این قضیه عوض کنیم، چون یه واقعیته. حالا ما چه بخوایم بار مثبت بهش اضافه کنیم چه منفی، واقعیت رو عوض نمی کنه. اگر بیایم اینطور نگاش کنیم که داشته ها و موفقیت های کاری، تحصیلی و حالا مهارت هایی که ما داشتیم، بلیت یک طرفه ورود ما به جهان اول، به کشور جدید، به کشور پیشرفته‌ای که وارد شدیم بوده، یک کمی از این دلازردگی اول کار رو کاهش میده برامون، توقعاتمون رو عادی تر و واقعی تر میکنه و راحت تر از لحاظ روانی میتونیم قبول کنیم که حالا ما باید توی این صفحه جدید، صفحه سفید دفتر نقاشی، شروع کنیم به نقاشی کشیدن. میدونم که بعضی از کشورها کلن شرایطشون برای کار کردن برای تازه واردها خیلی بهتر از کشورهای دیگه است، ولی به طور کلی این قانونا صدق میکنه بعد از مهاجرت. پس الزاماً به این معنی نیست که چون دستاوردهای کاری و حرفه‌ای در ایران زیاد بوده، در کشور مقصد هم باید سریع بذارنت همون جایی که توی ایران بودی و حتی سریع از روز اول پیشرفت کنی و پله‌های بالاتر رو هم بری. میدونی شاید گفتن این موضوع الان حرف زدن راجبش خیلی آسون باشه، اما در عمل همین قبول کردن موضوع برای خیلی از همزبانان عزیزمون اثرات روحی و جبران ناپذیر رو بعد از مهاجرت داشته. چرا که بعد از ورودشون به کشور جدید توقعات کاریشون که خیلی بالاست برآورده نمیشه، و بعضن باید از صفر و کار جنرال شروع کنن و این براشون قابل هضم نیست اصلا. امروز میخوام یکم این قضیه رو موشکافی کنیم با هم دیگه و ذهنیت بهتر و واقعی تری رو برای خودمون بسازیم و بعد هم چند تا نکته براتون بگم از روند کار کردن و کاریابی بعد از مهاجرت. برای من و شمای مهاجر مهمترین فاکتور در سفر کاریابی بعد از مهاجرت اینه که ذهنیت قربانی یا ذهنیت طلبکار نداشته باشیم، چون جفتش به تنها کسی که صدمه میزنه همین خودمونیم. هیچ کس براش مهم نیست که چه ما طلبکار باشیم چه قربانی باشیم. زندگی در جریانه، فقط خودمون رو داریم روز به روز فرسوده تر میکنیم. با ذهنیت این که من تمام دستاوردهای کاریم و درسیم، بلیت ورودم به جامعه جدید رو فراهم کرده، رفتن به جلو خیلی به آرامش درون و حال بهتر ما کمک میکنه. وقتی داریم دنبال کار میگردیم بچه ها، کلن یه استرسی داریم، مخصوصا وقتی توی یه کشور جدید باشه، زبان جدید باشه. استرس و استراب پیدا کردن این کاره، رزومه نوشتنه، رفتن به مصاحبه، خودش خیلی زیاده برای یه مهاجر. حالا هرچی ما بخوایم بار منفی مغزمون رو هم به این اضافه کنیم که ببین من کی بودم الان اینجا دنبال چه کاریم، ببین منو ننشوندن جایی که باید مینشوندن، ببین من ویزای کاری گرفتم ولی کاری که بهم دادن مثلا اصلا در سطح مهارت‌های من نیست و خیلی چیزای منفی دیگه‌ای که ما با خودمون صحبت می‌کنیم توی ذهنمون، این پروسه رو می‌تونه خیلی طولانی‌تر، کشدارتر و کشنده حتی بکنه از لحاظ روحی و روانی. اما برای اینکه اصلا سفر کاریابی رو بعد از مهاجرت شروع کنیم، مهمترین چیزایی که نیاز داریم اصلا به نظر چی هست؟ ببین، سه تا چیز مهم هست که میخوام راجع بهش صحبت کنیم امروز. یکی زبان کشور مقصده، دومی رزومه خوب داشتنه و بلد بودن این که رزومه نوشتن چجوریه در هر کشوری، و سومی مهارت شرکت در مصاحبه های کاریه. درباره زبان و زبان دونستن خیلی براتون حرف زدم کلن، هم توی پادکست هم توی صفحه اینستاگراممون. کلن نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم و مطالب تکراری بهتون بگم، پس براتون لینک اون قسمتی که درباره چالش های زبان در مهاجرت توی پادکست داشتیم رو توی قسمت توضیحات گذاشتم. اگر که اون قسمت رو گوش ندادید حتما گوش کنید که کامل زیر و رو میکنم مشکلات این که زبان کشور مقصد رو دونستن و ندونستن چه چالش هایی رو میتونه با خودش برامون به همراه داشته باشه. بله بله، جلسات مشاوره و تراپی و کوچینگ آنلاین داریم. بله بله، برای تمام مهاجرها از تمام کشورها و شهرهاست. آخه نه، متاسفانه برای داخل ایران نیست، چون خدمات ما برای مهاجرین عزیز با تجربه زیسته مهاجرت هست. تمام اطلاعات توی وبسایتمون هست که برات اسمشو الان میگم که یه جا یادداشت کنی: www.whereishomemedia.com. تکرار میکنم: www.whereishomemedia.com. بله، تخصص من خودشناسی، اختلالات روحی، استراب، افسردگی، روابط سالم‌تر ساختن، حریم‌گذاری، عادت‌سازی جدید، بیرون اومدن از عادت‌های مخرب مثل اعتیاد و کشف و ساخت خود گلت هست. سر بزن، جاتو بگیر، می‌بینمت. بیاید امروز راجع به اهمیت رزومه و مهارت مصاحبه صحبت کنیم. یک رزومه خوب یک آینه ای در برابر تمامی مهارت‌های شغلی، تحصیلی و کلاً مهارت‌های کاری تو. این هم خوبه هم بده. اینکه با یه تیک کاغذ تو باید خودت رو به کارفرما بفروشی هم میتونه استرس‌زا باشه، هم میتونه خیلی باحال باشه. برای بعضی‌ها اینه که نه، من نمیتونم درست رزومه بنویسم، من اگر که شانس اینو داشته باشم که به مصاحبه برم خیلی بهتر میتونم خودم رو ارائه بدم و درباره مهارت‌هام صحبت کنم. برای بعضیا برعکسه، میگن وای چه خوبه که ما میتونیم اولش رو با یه کاغذ بریم جلو و رزوممون رو به کار کارفرما بدیم و حالا اگر انتخاب شدیم بعدن حالا بترسیم برای مرحله مصاحبه کاری. اما جفتش به هم وصله، یعنی تو باید رزومه خوب داشته باشی که به یک مصاحبه دعوت شی و بعد مصاحبت رو خوب انجام بدی که کار رو پیدا کنی. پس جفتش مراحل مهمیه. همینجا بهت بگم که فرمت رزومه نویسی در کشورهای مختلف با هم فرق میکنه، رزومه کاری مخصوصا. مثلا توی ایران رزومه های رنگ رنگی و جامع و خیلی درباره همه چیز و اینکه درس چی خوندم، فعالیت هام چی بوده، چه مدرکایی دارم، مدرکای فکر کن از عکاسی می نویسی توش تا مثلا مدرک PhD مثلا زیست شناسی می نویسی توش، مدرک آشپزی می نویسی توش، همه اینا رو توش می نویسی و هرچی جامع تر باشه و کلن همه چیز رو در بر بگیره، ممکنه که یه پوینت مثبت برات محسوب شه وقتی که کارفرما رزومه‌تو می خونه. اما مثلا توی کانادا اگر همین رزومه رو بفرستی برای مثلا چه میدونم کار مثلا دفتری، اصلا نگاش نمی کنن، چون میگن اصلا بلد نبوده رزومه بنویسه. اول اینکه رنگ رنگی نباید باشه مثلا، یا بعد مثلا چه چیزایی رو وارد رزومت میکنی خیلی مهمه و نیازیست حتما جامع باشه. پس اول باید فرمت رزومه نوشتن توی کشور جدیدمون رو یاد بگیریم. چه رزومه حرفه‌ای چه رزومه غیر حرفه‌ای محسوب میشه؟ چون رزومه‌ای که غیر حرفه‌ای باشه، حتی اگر تو تمام مهارت‌های مورد نیاز کارفرما رو هم داشته باشی، کنار گذاشته میشه، چون که میگن که این اصلا حتی رزومه نوشتن رو بلد نبوده دیگه، چرا بخوایم کار بدیم بهش. پس اول از همه باید خودمون رو با فرمت مرسوم رزومه نویسی در کشور مقصدمون آشنا کنیم. خب برگردیم به فرمت رزومه نویسی. بعد از اینکه فرمت درست رزومه نویسی توی کشور مقصد رو یاد گرفتی، باید ببینی چه کارهایی، چه نیازهایی و چه مهارتهایی رو نیاز داری برای اون شغلی که میخوای براش اپلای کنی. و اگر اون مهارتها رو نداری، خب اولویت میشه با در واقع کسب اون مهارتها در کشور مقصد. حالا مهارتها میتونن مثلا از شغل‌های پایین‌تر شروع شن که اون مهارت‌ها رو کسب کنی و پله پله بالا بری، یا بعضی وقتا بعضی از مهارت‌ها نیاز به مثلا سرتیفیکت یا مدرک خاصی دارن، یا دوره خاصی دارن، یا کورس خاصی دارن که بسته به جیب تو، بسته به شرایطت، خب اگر که میتونی میری اون دوره‌ها رو پاس می‌کنی. پس باید ببینی اول اون شغلی که می‌خوای چه چیزهایی نیاز داره، و حالا بعد ببینی که توی رزومت اون مهارت‌ها، اون نیازمندی‌ها رو تو می‌تونی کاور کنی برای اون شغل یا نه. بچه ها خیلی از کشورها مهارت محور هستن نه مدرک محور. مثلا توی ایران هرچی که رزومت مدرک های بیشتری توش داشته باشی و سوابق درسیت بالاتر باشه و مدرک تحصیلیت بالاتر باشه، خب تو چش بعضی از کارفرماها خیلی میاد و شانست برای گرفتن اون کار بیشتره. اما الزاماً این توی خیلی از کشورهای غربی اینطوری نیست. بله درسته، یک سری مدرک ها برای یک سری شغل های خاصی نیاز هست، اما مهمتر از اون مدرکه نگاه مهارت هات میکنن. باز مثال بزنم روی کانادا. مثلا ببین، تو اگر یه پزشک باشی که هیچ وقت هیچ کاری انجام نداده باشی، فقط رفته باشی 7 سال 10 سال درس خونده باشی و حالا دنبال کار باشی، کار خاصی بهت نمیدن، یعنی میگن دوباره برو از پایین شروع کن. حالا بله تو فیلد مثلا پزشکی، تو فیلد سلامت میگن از پایین برو شروع کن، اما بحث اینه که اصلا رزومه ها یک بعدی قبول نیست توی کانادا، رزومه کاری، و خیلی کم پیش میاد که کاری باشه که فقط به شما نگاه مدرکتون کنه و کار رو بدن. اونم مراحلیه که مراحل پایینه، یه کاریه که مثلا ممکنه برای کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن باشه و کلا کارهای باز ابتدایی محسوب میشه توی حالا فیلد های مختلف و رشته های مختلف. پس کسی که از ایران مهاجرت میکنه، اگر با دید ایرانی زندگی کنه توی کشور جدید، ممکنه دچار افسردگی بشه که مثلا چرا من این همه مدرک دارم اما کار خوب بهم نمیدن. جوابش خیلی ساده است، چون دنبال مهارت هستند. چون کارفرماهای کشور جدید دنبال اینن که ببینن تو چه مهارت هایی داری. مهارت میتونه از مشتری مداری شروع شه تا مهارت تایپ کردن، تا مهارت چوببری، نجاری، هر چیزی که فکر کنی، بسته به اون چیزی که تو داری براش اپلای میکنی. پس به جای قصه خوردن و افسرده شدن و هی ناراحت شدن و هی فکرهای بد کردن، بهتره که سریع بریم یا از شغلهای پایه شروع کنیم که مهارت کسب کنیم، یا مهارت ها رو بریم از طریق حالا مدرک ها، کورس ها و حالا هر چیزی که شرایطش رو داریم شروع کنیم و یواش یواش مهارت هایی رو کسب کنیم که رزوممون رو هم هی رشد بدیم و بتونیم کارهای بهتر با حقوق بهتر پیدا کنیم. پس به رزومتون خیلی برسید. اگه دوست دارید سیر تا پیازش رو بدونید، کارگاه آموزشیمون رو که بهتون گفتم حتما ثبت نام کنید. کلی با هم دل و روده رزومه نوشتن و اینکه اصلا چجوری کارفرما دنبال چه رزومه ایه کلن رو با هم دیگه بررسی میکنیم، نه اینکه بخوایم فقط یه رزومه برای تو بفرستیم بری دنبال کار، نه، از ریشه قضیه رو ریشه یابی میکنیم، اینکه چجوری برای چه کاری رزومه بنویسیم، چه چیزایی توش باشه، چه چیزایی توش نباشه، تو گوگل چی کار کنیم، متن ایمیل حرفه‌ای چجوری بزنیم و خلاصه همه اینا رو توی دوره کارگاه آموزشی یه روزمون بهت یاد میدم. حالا بریم سراغ مصاحبه کاری. ببین، گرفتن مصاحبه کاری خیلی لذت بخشه، مخصوصا بعد از مهاجرت. کلی اعتماد به نفس بهت میده، حس میکنی یه قدم به ریشه دادن نزدیکتر شدی و کلی احساسای خوب بهت میده که وای من تونستم. اما همین مصاحبه هم به معنی این نیست که تو شغل رو گرفتی. پس خیلی مهمه که توی مصاحبه کاری چجوری در واقع ظاهر میشی، چه چیزی رو از خودت به نمایش میذاری. اون رزومه آینه مهارت‌هات بوده، اما الان باید آینه کلی خودت رو، این که تو کی هستی، شخصیتت چجوریه، اعتماد به نفست چقدره، چقدر کار رو بلدی، چقدر دوست داری توی این شرکت در واقع استخدام بشی، حالا خیلی چیزای دیگر رو باید در نظر بگیری و به مصاحبه کاری بری. مهمترین چیزایی که توی یک مصاحبه کاری مهمه، یکی ظاهر و پوشش ماست. ببینید بچه‌ها، اصلا این یک چیز روانشناسیه و ثابت شده که ما به قول این وریا بهش میگن first impression، یعنی اولین اثری که روی هم میذاریم از ظاهره. بله، ظاهر یه 3 ثانیه 10 ثانیه بعدش عادی میشه، مخصوصا توی مصاحبه های کاری و میخوان ببینن تو کی هستی. اما کسی که با لباس مثلا مهمونیش میره مصاحبه کاری میده، خب این یعنی اصلا نفهمیده که کجا اومده. یا کسی که با لباس مثلا تو خونه میره مصاحبه کاری میده، نفهمیده کجا داره میره. اگر مصاحبه کاریت مثلا کار توی آفیسه، خب باید پوششت مناسب با پوشش کار کردن توی آفیس توی اون کشورها باشه. اگر که مصاحبه کاری داری میری توی رستوران، خب پوشش رستوران فرق میکنه با پوشش آفیس و کار توی دفتر. پس اول باید ببینیم برای کجا اپلای کردیم و بعد بر اساس اون محیط کاری لباسمون رو انتخاب کنیم، پوششمون رو انتخاب کنیم و بریم به مصاحبه. دومین چیزی که توی مصاحبه خیلی مهمه، نحوه صحبت کردن ما، فن بیان ما به زبان دومه. صدامون چجوریه؟ صدامون میلرزه؟ استرس داریم؟ درست نمیتونیم انگلیسی حرف بزنیم؟ درست نمیتونیم آلمانی حرف بزنیم؟ ببین، مکالمه خیلی تاثیر داره. تو ممکنه برای یک شغل پایه اپلای کردی و الان رفتی رزومه کاری داری میدی و این شغل پایه مثلا کار توی بوتیکه، کار توی رستورانه و تو با مشتری قرار سر و کله بزنی. اگر نتونی حرف بزنی، اگر صاحب کار ببینه که تو اصلا جمله بندیات درست نیست، تو اصلا نمیتونی ارتباط برقرار کنی و خیلی طول میکشه تا یه جمله رو جمع کنی، خب کار رو بهت نمیده، چون که براش مهمه که مشتری ها ارتباط خوبی با اون کسی که باشون طرفه داشته باشن، بتونن در واقع ارتباط بگیرن، بتونن صحبت کنن و یه سرویس خوب بگیرن. پس اگر که زبان مکالمتون خوب نیست، مخصوصا شغل هایی که نیاز داره که با مراجع صحبت کنید، زیاد تو شانس ندارید. بله، یه سری شغل ها هستن که شغل های کامپیوتری هن مثلا، حالا فرض کنیم که شما مهارت هاشو دارید، درساشو خوندید، انتخاب که بشید، آره ممکنه مثلا زبان مکالمه مثلا متوسط مبتدی داشته باشید، همون شغل ها رو بهتون بدن، چون که نیاز نیست با کسی حرف بزنید. اما معمولاً چیزی که برای تازه واردها هست اینه که شغل‌های خیلی لول‌های 2 و 3 رو بهمون نمیدن اولش حداقل. پس از پایه باید شروع کنیم همه چیز رو و معمولاً ردیف پایه هر شغلی اون رده‌ای هست که با مراجع طرف خیلی ارتباطات مهمه براش. پس زبان کشور مقصد خیلی مهمه بچه‌ها و اینکه چجوری خودتون رو توی مصاحبه کاری ارائه میدید، چجوری راجع به خودتون حرف میزنید، که نکته بعدی منه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که چجوری خودتو میفروشی و واقعا اینجا حتی به انگلیسیشو بخواین بدونید میگن how you sell yourself، یعنی چجوری خودت رو اثبات میکنی به طرف، چجوری خودت رو توی یک مصاحبه 10 دقیقه ربع ساعت میفروشی به طرف که در واقع خیلی خوشش بیاد، خیلی اثرگذار باشه براش و توی ذهنش بمونه بین مثلا 100 نفری که اپلای میکنن برای اون کار تو رو انتخاب کنه. همه اینها نیاز به مهارت، همه اینها مهارت هایی هست که ما باید کسب کنیم. اگر که خجالتی هستیم و نمیتونیم صحبت کنیم، باید از قبلش تمرین کنیم. خیلی توی یوتیوب میتونید سرچ کنید درباره این که، البته به انگلیسی من سرچ ها رو دیدم، به فارسی دقیقا نمیدونم که باشه یا نه، اما خیلی میدونم که ویدیوهای مختلف توی یوتیوب هست که بهتون یاد میده چه چیزهایی رو بگید توی مصاحبه کاری، چه جوری صحبت کنید، یا حتی توی آینه میتونید قبلش با خودتون تمرین کنید، با این ترستون غلبه کنید. حتی میتونید به دوستی، آشنایی، کسی بگید که بیاد در نقش در واقع کسی که شما رو مصاحبه میکنه قرار بگیره و یکم اونجا تمرین کنید که ترستون بریزه و بهترین خودتون رو بتونید ارائه بدید. نکته چهارم برای یک داشتن یک مصاحبه کاری خوب اینه که راستگو باشیم. بچه ها توی بعد از مهاجرت خیلی از مهاجرها اتفاق میفته که خیلی دروغای شاخدار میگن برای اینکه رزومشون رو پر کنن و دنبال کار بگردن. اما ببینید چی دارید میگید، چون که باز میگم اینجا مهارت محوره، خیلی از کشورها بیرون از ایران مهارت محورن. پس اگر شما مهارتی رو گفتی داری ولی بعد در عمل نشون میدی که نداری، خب اون شغل رو حتی اگه بگیری هم بعد از چند هفته ممکنه بذارنت بیرون چون دروغ گفتی. پس خودتون باشید. اتفاقا مثلا تو خیلی از کشورهای غربی وقتی شما راحت میگی من یه چیزی رو نمیدونم ولی میتونم یاد بگیرم، خیلی اثر بهتری داره روی کارفرما تا اینکه دروغ بگی که نه من بلدم، من میدونم، ولی بعد توی عمل نشون بدی که نه دروغ گفتم. اون دروغگویی خیلی اثر بد میتونه بذاره. پس راستگو باشید. اگر یه چیزی رو ازتون میپرسن و واقعا بلد نیستید، خیلی در واقع سیاست مدارانه بگید که من واقعیتشو بخواید اینو بلد نیستم یا تا حالا انجام ندادم، اما تجربه ثابت کرده که من خیلی سریع همه چیز رو یاد میگیرم، سریع میتونم هر چیزی که شما بخواید رو فالو کنم، سریع میتونم در واقع اون چیزی که شما میخواید بشم. پس یادگیری مشکل نداره و خیلی دوست دارم که بهم یاد بدید اینو و من بهترین خودم باشم توی این شغل به همین راحتی. پنجمین موردی که توی مصاحبه کاری خیلی مهمه سوال پرسیدن شماست. برخلاف چیزی که فکر میکنین که خیلی مؤدب باشیم و آروم باشیم، و دقیقا این دوباره تفاوت فرهنگ ها میشه بچه ها. ما توی فرهنگ ایرانی ممکنه مثلا نجابت و مهربونی و مؤدب بودن و این چیزها رو، بله، چشم ساکت بودن، حتی بعضی وقتا احساس کنیم که داریم احترام میذاریم، ولی وقتی از اون فرهنگ میای بیرون، اتفاقا کسی که بتونه 4 تا سوال بپرسه از کارفرما، یعنی سوالای کارفرما که تموم شد شما یه چند تا سوال براش داشته باشید، مثلا سوال درباره شرکتشون، سوال درباره این که مثلا ساعت کار چجوریه، سوال درباره هر چیزی که میدونید، این اتفاقا توی ذهن کارفرما میمونه که شما براتون مهمه این کار و دارید سوالاتونو میپرسید. و سوالای الکی هم نپرسید، سوالایی بپرسید که واقعا براتون مهمه. ولی اینکه ساکت برید اونجا بشینید با اینکه سوال بپرسید خیلی فرق میکنه. اثر روانیش روی کارفرما خیلی متفاوته و توی ذهن کارفرما میمونه که شما براتون مهم بود و یه سری سوال پرسید. پس اینو هم در نظر داشته باشید. و مهمتر از همه اینکه بدونید یه مصاحبه کاری رفتن، 5 تا مصاحبه کاری رفتن، 10 تا مصاحبه کاری رفتن به معنی گرفتن کار نیست. پس توقعاتمون رو در حد واقعی قرار بدیم. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که ما تازه واردیم. به این معنی نیست که ما چیزی کم داریم، ما اتفاقا خیلی چیزها بیشتر از کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن داریم. ما نترس بودیم که این حرکت رو انجام دادیم. ما به دو زبان حتی بیشتر ممکنه بعضی وقتا مسلط باشیم. ما خیلی مهارت هایی داریم که باعث شده که این مهاجرت برامون اتفاق بیفته. اما باید خودمون رو به جامعه جدید نشون بدیم، جامون رو اول باز کنیم بعد ریشه بدیم. نباید توقع داشته باشیم که آره از روز اول همه چیز برای ما فراهمه و اگر کسی ما رو تحویل نگیره، اگر مصاحبه کاری رد شیم، اگر رزومه هامون رو قبول نکنن، دیگه دنیا به آخر رسیده و ما شکست خوردیم. من توی تجربه 11-12 سال گذشته زندگی توی جاهای مختلف کانادا و دم خور بودن با خیلی از مراجعین و دوستان ایرانی و غیر ایرانی حتی که مهاجرت کردن، درباره کار و رزومه نوشتن و مصاحبه های کاری متاسفانه خیلی دیدم که بچه ها سرخورده هستن، افسرده هستن و هنوز هم که هنوزه بعد از سالها خیلی ها معتقدن که در جایگاه خودشون ننشستن و شکست خوردن، در صورتی که این یک مایندست و یک تفکر درونی اونهاست که هی بهش دامن میزنن و هی خب توی این منجلاب منفیه در واقع دست و پا میزنن. اگر که ما ذهنیتمون از روز اول مهاجرتمون ست کنیم، درست کنیم که آقا ما اینجا جدیدیم و باید یه چند پله بریم پایین و حالا پایه رو درست بسازیم و خودمون رو به جامعه اثبات کنیم و حالا طلبکار باشیم که آقا ببین من چقدر مهارت دارم، چقدر دارایی دارم، جای من کجاست، و اون موقع اگر شایسته سالاری انجام نشه بعدن حالا افسرده بشیم، بعدن طلبکار بشیم، بعدن ناراحت بشیم. خیلی از عزیزان هستن که سالهاست مهاجرت کردن بچه ها و هنوز که هنوز درگیر اینن که من فلانی بودم توی ایران، حالا بیام اینجا برم مثلا توی رستوران کار کنم، برم منشی بشم، برم نمیدونم دستیار فلان شم. اصلا این شغلا بد نیستا، اصلا بد نیست. من اصلا بحث بد و خوب شغل رو اینجا ندارم، امیدوارم که بدونید دارم چی میگم. بحث اینه که ما توی ذهنمون طبقه بندی هایی میکنیم، ما بد و خوب هایی میکنیم که اصلا توی مهاجرت جاش نیست. اشتباه این طبقه بندی های خوب و بد کردن، بالا و پایین کردن بعد از مهاجرت. یک مهاجر کنده میشه و دوباره میره ریشه میده. این دیده واقعی مهاجرته. بار منفی خیلی چیزا رو ما اضافه میکنیم به خیلی از مسائل. واقعیت واقعیته. این که ما مثبت میبینیمش یا منفی، خودمون بار منفی و مثبت رو اضافه میکنیم. تا بوده مهاجرت بوده، تا بوده به علتهای مختلف انسانها مهاجرت کردن و ریشه دادن، بعضی ها ریشه ندادن، بعضیا راهشون رو پیدا کردن، بعضیا برگشتن. پس کلن اگر که چه مشکلی داریم، چه خیلی خوشحالیم، مختص ما تنها نیست. یک کمی اگر که بازتر نگاه کنیم، یک کمی سعی کنیم که رشد کنیم در مسیر رشدی که مهاجرت ما رو توش قرار میده ادامه به زندگی بدیم، خیلی میتونیم بچه ها از مهاجرت اون بهترین استفاده رو کنیم، بهترین کارها رو امتحان کنیم، حتی میتونیم شانس خودمون رو توی مهارتهایی که قبلا اصلا نمیتونستیم توی کشور خودمون تجربه کنیم هم تجربه کنیم. اینا همش فال نیکه، اما متاسفانه این که ما چطور به این قضیه نگاه میکنیم چیزیه که باید ذهنمون رو کنترل کنیم، کتاب بخونیم، اطلاعات بگیریم، دوره ها رو شرکت کنیم، هر کاری که میتونیم برای رشد خودمون بکنیم، چرا که ما یه بار زندگی میکنیم بچه ها. پس بیاید با همدیگه توی مسیر رشد دست همدیگه رو بگیریم و بهترین حالت خودمون باشیم. امیدوارم یه کوچولو از این چیزایی که درباره رزومه نوشتن و مصاحبه کاری و کلن کانسپت کار بعد از مهاجرت براتون گفتم به درتون بخوره. ازتون ممنونم که تا اینجا با ما بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید، شاد باشید، لباتون خندون باشه و اینکه به زودی میام با یه قسمت دیگه. مرسی بچه ها، تا بعد.